أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
كررن ميعاد كه إن گیاه برای باد مفیده، اون گیاه برای باد مفیده، ولی یه ذره قضیه خیلی مشخص و معلوم نیست مراد از این باد کدوم باد است. آیا مراد باد معده است مثلا، نفخ است، یا اون بادی که در بدن میچرخه؟ این بادی که دربارش الان صحبت میکنیم، این همون بادی که در بدن میچرخه و هر مدتی در یک جای بدن بروز پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه به شکل درد و به شکل التهاب و ورم، به این شکل، این میگن باد است. بیشتر بحث ما راجع به این مسئله است، چیزی که به نام باد و چیزی که به نام ریح در روایات، این خودش محل بحث است و اهمیت زیادی هم داره. در روایات می فرماید که الریح ملک یدارا، پادشاهی است که بایستی با او مدارا کرد. این چه چیزی که باید انسان با او مدارا کند و مدارا کردن به چه شکل خواهد بود؟ این خودش سؤاله. چه چیزی که همیشه در بدن هست و در حال گردش هست و ممکنه در هر جای بدن ظهور پیدا کنه همراه با درد و ورم؟ این خودش یه سؤالی است. شاید بتونیم بگیم که درباره این سؤال جواب کافی و وافی داده نشده. حالا احتمالاتی در مسئله، اولین احتمالش این است که مراد از این باد همون چیزی که امروزه بهش میگن التهاب، التهاب و درد متحرک، التهاب ورم، چیزی است که به نام التهاب بهش میگن، چیزی که امروزی ها بهش میگن التهاب، این همون باد است. چون باد ریح و باد باید از جنس باد باشه، از جنس هوا و باد باشه، از جنس باد باشه، شبیه باد باشه، که اون بله مسئله حرکت و مسئله ورم کردن و سرخ شدن است. خب التهابی در هر جای بدن ممکنه به وجود بیاد، یا ورمی، یا عفونتی، یه سرخ شدنی در هر جای بدن میتونه بیاد و وجود بیاد. این میتونیم بهش بگیم باد است. این همون چیزی که بهش بگیم باد است. وجه شبهش هم اینه، وقتی یک چی حرکت داره این شبیه باد، بادی که حرکت داره و جا به جا بشه. این یه نکته. نکته دیگرش این است که چون ورم میکند، چاش ورم میکند، که انه بادش کردن، بادش کردن، دو ورم کرد، پف کرد، ورم کرد. علی سرخ شدنش هم مثل سرخ شدن صورت در روزای زمستان، باد سرد صورت را سرد میکنه، سرخ سرخ میکنه، قرمز میکنه. به همین جهت این ستا صفت باد که یکی ورم ایجاد میکنه، دیگری این است که یه تکی از بدن سرخ میکنه و سرخ میشه، و این مشکل حرکتی که داره و جا به جایی که داره، او را شبیه باد قرار داده و همین جهت بهش میگن باد و همین جهت بهش میگن ریح. این بیشتر مراد همین التهاب است و عفونت است. خیلی خوب، پس باد در روایات شاید نزدیکترین معنا به ذهن برای کلمه باد همین التهاب امروزی است، چیزی که در بارش امروز باد میگن. خب روایتی هم داریم دال بر این است که باد برای انسان ضرر دارد بلکه دشمن انسان است. یه ذره اینجا به مشکل برمیخوریم به جهت این که باد ما گفتیم یکی از طبایع چارگانه است. حالا امروز میخواییم بگیم باد برای انسان ضرر دارد، میخواییم بگیم باد دشمن انسان است. طبایع چارگانه نمیتونه دشمن انسان باشه، چون طبایع چارگانه بدن بر اونها استوار است و بدن به اونها قائم است و استوار است و انسان بدون طبایع چارگانه نمیتونه زنده باشه، نمیتونه فعالیت کنه. پس چگونه این بادی که جزو طبایع چارگانه و بدن بر او استوار است دشمن انسان محسوب میشه؟ این خودش یه سوال است. روایت شده الان میخونیم. در روایتی فرماید ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنند که فرمودن الطبائع اربع، طبائع چهار تاست، طبائع انسان چهار تاست. این همون چیزی که در طب سنتی هم میگن، میگن طبائع انسان چهار تا، منتها اینجا یه تفاوتی دارد. الدمو یکی دم است و هو عبدون، دم برده است، بردهی که در راستای خدمت انسان مسخر شده. و هو عبدون، عبد یعنی برده، بردهی که در خدمت انسان دم بارکشی میکنه، مواد غذایی را جا به جا میکنه، اکسیژن را جا به جا میکنه، بردگی میکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه. الدمو و هو عبدون و ربما قتل العبد سیده، چه بسا همین عبد و همین برده سید خودش را بکشد. قتل العبد سیده. بله. و ریحو طبع دوم، ریح اولی دم است، دومی ریح است. و ریحو و هو عدوون، ای دشمن انسان، ریح دشمن انسان است. اذا صددت له بابا اتاک من آخر، اگر یه دری وارد شد و اون در را بستید از در دیگری وارد میشه. اگر از یه دری وارد شد، یه تنوعی داره، معلوم میشه یه تنوعی داره، درهای مختلفی داره، درهای گوناگونی داره. خب اگر یه درشه ببندی، یه راهشه ببندی، از راه دیگر میاد، از در دیگری وارد میشه. و هو عدوون، دشمن است. اذا صددت له بابا، اگر یک درش رو ببندی، اتاک من آخر، از در دیگر وارد میشه. این صفت عفونت و التهاب. التهاب هم چه خصوصیتی داره؟ التهاب از هر دری که ببندی، ممکنه یه روزی لوزه گلو التهاب پیدا کنه، ممکنه چشم ملتهب بشه، ممکنه بینی التهاب پیدا میکنه، ممکنه گوش التهاب پیدا میکنه، ممکنه بدن روده التهاب پیدا میکنه، ممکنه معده التهاب پیدا کنه، ممکنه ریه ها التهاب پیدا کنه. یه دری که ببندی، لوزتین جلوه، لوزتین و گلو بگیری، التهاب گلو بگیری، به شکل التهاب ریه ظاهر میشه. جلوه ریه میگیری، به شکل التهاب معده ظاهر میشه. جلو التهاب معده میگیری، جلو به شکل التهاب روده ظاهر میشه. این التهاب است که این حالت رو داره. اگر یه درش ببندی یه در دیگه پیدا میشه، از یه در دیگه وارد میشه. و این تعبیر ظریف از امامان ماست در بیان التهاب، این همون چیزی که امروز شاید در طب سنتی، در قانون و کتاب های دیگر همچه وصفی برای التهاب پیدا نکنید که او را مثلا از در یه در وارد بشه، ببندی اون در رو ببندی از یه در دیگر وارد بشه. این حالت التهابی که در بدن هر ساعت به یه شکل ظاهر میشه، شاید در هیچ کتابی این مسئله پیدا نمیشه و به این شکل بحث نشده باشه. خب حالا طب جدید این مسئله رو داره و او را به عنوان التهاب عنوان میکنه، به عنوان التهاب عنوان میکنه. خب حالا با انتبیوتیک و چیزهای دیگر با او مبارزه میکنه به این شکل. خب حالا این آیا واقعا بشر ابتکار کرده یا از همین روایات ما را گرفته؟ معلوم نیست، چیزی مشخص نیست. اینی که مهمه این روایت باد و ریح را جزو طبایع چارگانه قرار داده، جزو چیزهایی که بدن بر اونها استواره. بودن این باد در بدن ضروریه، انسان نمیتونه بدون این باد زنده باشه، نمیتونه فعالیت کنه بدون این باد، بدون این باد نمیتونه فعالیت کنه، نمیتونه زنده باشه بدون باد، بدون این باد نمیتونه زنده. بدن بر او استواره، بدون این باد بدن نابود است. خب حالا که این شکلیست، چگونه ما این را بگیم مثلا عنوان دشمن قلمداد کنیم؟ خب لابد مراد غلبه شه، مثل بقیه طبایع چارگانه. خب اینجا هم خوندیم، در همین روایت خوندیم که دم هم مهمترین طبع چارگانه است، ولی چی بسا این دم میتونه قاتل انسان هم باشه. یه رگی بسته میشه، خونی لخته میشه، تبدیل به سکته قلبی، خون مثلا رگ مغز پاره میشه، فشار میاره روی دیوار رگ، رگ پاره میشه، تبدیل میشه به سکته مغزی. چه بسا همین خون، همین خونی که برده انسان و در راستای خدمت به انسان مسخر شده است، میتونه قاتل انسان هم باشه و دشمن انسان هم باشه. همین حالت در باد و همین حالت در ریح بودنش ضروریه و انسان بدون او نمیتونه زنده باشه، ولی میتونه در یه لحظه دشمن انسان هم باشه، قاتل انسان هم باشه. یه التهابی در عفونتی در بدن به وجود بیاد، منجر به مرگ میشه، قابل کنترل نباشه، منجر به مرگ میشه. روایت دیگه میگه پادشاهی است در بدن، ملک و نیودارا پادشاه. اگر اون برده این پادشاه از اون مهمتره، اون برده این چنینه، این پادشاه دیگه خطرش بیشتره. پادشاهی که میکشه، پادشاهی که عقوبت میکنه، عقاب میکنه، پادشاهی که این مشکل برای بدن به وجود میاره. ولی برده اگر به وجود میاره کمتر، اتفاقیه. ممکنه یه برده یه جنایتی در حق سیدش انجام بده، ولی در پادشاهی کارش اینه، کارش سرزنش کردن، عقوبت کردن، فرمان صادر کردن، که البته یه مقدار این بحث را در جلد اول بیان شد. خیلی بیشتر روایات ما، درباره باد به عنوان پادشاه معرفی میکنه، ملک و یدارا، پادشاهی که با او بایستی مدارا کرد. ولی اینجا در این روایت ازش تعبیر شده به عدو، به عنوان دشمن. شبیه همین تعبیر درباره بلغم آمده، فرماید خصمون، به جای کلمه عدو خصم آمده، خصمون جدل، خصمی است که دشمنی است که اهل کشمکش و منازعه است، خصمون جدل، اهل مجادله و کشمکش و درگیری است. درباره بلغم اینجور خصمون جدل، انصدته من جانب انفتق من جانب آخر، اگر از یه طرفی او را ببندی از طرف دیگر چی؟ باز میشه. این عین همین تعبیره و مشابه همین تعبیری که درباره باد وارد شده درباره بلغم هم وارد شده. میگه بلغم اینجوریه، این چنینه، یک دشمنی، یک بالاخره اهل مخاصمهی با بدن انسان مخاصمه داره، با بدن انسان مشکل داره، اگر از یه طرف او را ببندی از یه طرف دیگر باز میشه. این صدته من جانب انفتق من جانب آخر. ولی درباره باد هم همین شکل میفرماید عدوون دشمن است، اگر یه در او را ببندی در از در دیگر وارد میشه. از در لوزتین، در لوزتین اگر ببندی، در گلو اگر ببندی از در ریه وارد میشه. این شکل خیلی خوب. پس بنابراین این روایت بر این معنا دال است که باد میتونه بیماری باشه، باد میتونه مشکل ساز باشه برای انسان، مشکل ساز باشه، در عین این که بودنش ضروریه و انسان بدون باد نمیتونه زندگی کنه، ولی در هر لحظه میتونه برای انسان دشمن باشه و میتونه یه دری برای باد باز بشه و برای انسان مشکلاتی درست کنه. خیلی خوب، عرض کردم که چیزی ما امروز اینهایی که فیزیولوژی بدن رو خوندن و پزشکی امروزی رو خوندن، اگر میخواییم این را مطابقت بدیم با گفته های امروزی ها، اگر او را میخواییم وفق بدیم با گفته امروزی ها، این را باید بگیم به اسم التهاب. یه چیزی در این معنا و در این خصوص شبیه به التهاب است. خب این التهاب هم عرض کردم درهای مختلفی داره، گاهی التهاب گوش، گاهی التهاب لثه، گاهی التهاب گلو، گاهی التهاب چشم، گاهی بله التهاب ریه، گاهی التهاب معده، گاهی التهاب کلیه، گاهی هر ساعت به یه شکلی ظاهر میشه و از یه دری وارد میشه. چیزی که برای مهمه، برای ما مهمه، این است که درمانش را بدونیم چیه، پیشگیریش باید بدونیم چیه، تا حدودی کلمه باد و معنای کلمه باد مشخص شده. قدیمی ها کلمه باد به درد میگفتن، بیشتر به درد میگفتن. باد یعنی درد، کلمه شکنه مرادف میگیرن، باد و درد را مرادف میگیرن. ولی به نظر میرسه یه خورده عمقی‌تر از این حرف هاست که شامل التهابی است که همراه با درد است. مثلا همچی چیزی، یا میتونیم بگیم کل درد متحرک و جا به جا میشه، دردی که جا به جا میشه. افرادی هستن گاهی کتفش درد میکنه، گاهی نمیدونم کمرش درد میکنه، گاهی مثلا پاش درد میکنه، همین درد در بدن جا به جا میشه و میچرخه همینجور. این به این عرف امروزی به این میگه باد، به درد متحرک میگه باد. خب به این مقدار ظاهرا مسلمه، چیزی قابل انکار نیست و که انهو یقینیه. درد متحرک اسمش باد است، ولی از قوانین و شواهد استفاده میشه که به التهاب هم باد گفته میشه. خیلی خوب، حالا و اما درمانهاش، اولین درمان التهاب ها و پیشگیری از التهاب و پیشگیری از درد متحرک مصرف سیر، سیر داروی اول سیر است. اگر کسی مبتلا به درد متحرک یا بدنش همیشه عفونت میکنه و التهاب در بدن به وجود میاد، درمانش سیر است. خب از روایات استفاده میشه، این معنا استفاده میشه که سیر درمان التهاب است و درمان بله. چرا از روایات استفاده میشه؟ و امروز در دنیا همه میدونن سیر یا انتیبیوتیک قوی هست در بدن، میکروب را جذب میکنه و از بین میبره، یک انتیبیوتیک قوی است. پس معید این معناست. حالا روایتی داریم در رساله ذهبیه فرماید و من اراد ان لا یصیبه الریح فی بدنه، کسی که میخواهد در بدن ریح در بدنش اصابت نکند. این مقدار از این روایت استفاده میشه که این ریح ممکنه هر جای بدن را درگیر کند. کسی که میخواهد، دوست دارد عفونتی در بدنش به وجود نیاد، التهابی در بدنش به وجود نیاد، مبتلا به دردی در بدنش نشود، چیکار باید؟ لا یصیبه الروح فی بدنه فلیأکل الثوم کل سبعت ایام، سیر بخورد هر هفت روز یک بار، سیر بخورد یعنی هفته یه بار، هفته یه بار سیر بخورد. کسی که و سیر درمان است و داروست، دارویی که باید همیشگی مصرف بشه، هفته یه بار بایستی مصرف بشه. اگر انسان هفته یه بار سیر مصرف نکند، در معرض ابتلا به بیماری است، در معرض ابتلا به التهاب و عفونت است، در معرض التهاب به ابتلا به درد متحرک است. از این روایت این معنا استفاده میشه. البته این روایت بیشتر پیشگیری را میفرماید، کسی که میخواهد مبتلا نشود، یعنی کسی که مبتلا نیست میخواهد مبتلا نشود، این پیشگیریه. ولی بعید نیست از این روایت معنای دیگری استفاده بشه و اون درمان. این هم پیشگیری میتونه باشه، هم درمان باشه برای التهاب ها، میتونه درمان باشه برای همه انواع التهاب ها. حالا یک کسی اینجوری هر وقت مبتلا به گلو درد میشد، یه دونه سیر قرباله، یه دونه سیر میجوید و میخورد، گلو دردش خوب میشه. شاید از این روایت این معنا استفاده کرده. هر التهابی اگر ظاهری باشه میتونه سیر روش بمالن، اگر درونی باشه سیر را مصرف کنن بخورن. اینا که التهاب معده دارند و به جای استفاده از انواع انتیبیوتیک ها و داروهای شیمیایی سمی، به جای استفاده از اینها میتونن سیر بخورن. سیر بخورن التهاب معده خوب میشه، سیر بخورن التهاب روده خوب میشه، سیر بخورن التهاب ریه خوب میشه. نیاز به داروی شیمیایی نیست، هم غذا محسوب میشه هم داروس، داروی خوبی برای التهاب و عفونت هاست. خب هم پیشگیری عرض کردم و هم درمان است. و اما چه مقدار باید انسان بخوره، سیر بخوره تا مبتلا به عفونت التهاب نشود، یا اگر مبتلا شده درمان بشه؟ صحبت اکل است، صحبت دارو و درمان نیست، صحبت اکل است. اکل زمانی صادق باشه که باید معتدنبه باشه. اگر کسی یه دونه سیر بخوره، شاید بر این صادق اکل صادق نیست. این نمیگن این آقا سیر خورده مثلا، نمیگن این آقا خوردن و اکل و به عنوان قضاست، به عنوان یک قضا مصرف کنه. شاید حد اقلش سه تا دانه سیر باید بخوره. سه تا دانه سیر اگر بخوره اکل صادق است، ولی اگر سه تا دانه سیر یه دونه دانه سیر اگر بخورد، معلوم نیست اکل در این صورت صادق است. خب در هر هفته باید سه تا سیر بخوره تا مبتلا به عفونت و التهاب و درد متحرک نشود. سه تا سیر باید بخورد، حداقلش در هر هفته است. خیلی خوب. البته این یه روایت است، روایت واحدی است، روایت رساله ذهبیه، روایت واحدی است. ما خیلی روی روایت واحد حساب نمی کنیم، ما تعدد نقل می خواهیم. البته روایات دیگری هم داریم، دال است بر این است که سیر درمان است، سیر جزو درمان های عمومی است، میتونه خیلی از بیماری ها را درمان کند. خب اینا معید این روایت میشه. پس این روایت تنها نیست، روایات دیگری که معید اون است. شاید در همین کتاب خوندیم بحث پیاز و سیر، سیر خودش درمانه، از روایات استفاده میشه، سیر درمان است و به عنوان یه داروی عمده است. و دلیلش هم اینه، مهمترین داروهای طب اسلامی بیشترین ترکیبشون سیره، داروی شافیه عبوس ابن عمران بیشترین ترکیبش سیر است، داروی پیامبر بیشترین ترکیبش سیر است. پس سیر چون از روایات استفاده میشه که یه داروی عمده است و یه داروی مهم نیست، این معید این روایت واقع میشه و میتونه از روایات استفاده میشه، میتونه درمان کل بیماری ها باشه. حالا که میتونه درمان کل بیماری ها باشه، پس درمان التهاب ها و عفونت ها و درد متحرک به طریق اولا خواهد بود. پس هرچند این یه روایت واحد، ولی اینقدر معید وجود داره این یه روایت واحد، و این روایت رساله ذهبیه را تقویت میکنه. این درمان اول بود. درمان دوم عسل هست. درمان دوم عسل، روایتی داریم از پس از پیامبر می فرماید العسل شفاء لطرد الریح والحما، عسل درمان است برای طرد کردن ریح یعنی باد، برای طرد کردن و بیرون کردن باد است. دواء لطرد الریح والحما، باد را از بدن طرد میکنه، بیرون میکنه، و تب را هم از بدن بیرون میکنه. خب این قرینه دوم و قرینه دیگری بر این است که مراد از باد همین عفونت ها و التهاب هاست. چرا؟ به جهت این است که این عفونت و التهاب تب همراه دارد، نوعا تب همراه دارد و سبب ابتلا به تب میشه. التهاب یعنی تب وقتی در بدن به وجود میاد، این نشانه التهابی است، نشانه عفونتی در بدن. خب این نشانه التهاب و عفونت، پس معلوم میشه اینها با هم یه ارتباطی دارن. خب با هم ارتباطی دارن، پس این معید این نکته است که کلمه باد همون چیزی که گفتیم، همون بحث التهاب، این همون بحث عفونت و التهاب و درد متحرک است. این معید این نکته، چون این دوتا قرینه هم در روایت آمدن، یکیش باد است و دیگری تب است، پس معلوم میشه اینها با هم ارتباط دارن. و چیزی که به تب ارتباط دارد، باید بگیم همین التهاب ها و عفونت هایی که ارتباط به تب دارد، غیر از اون حالا شاید همچه ارتباطی نداره. خیلی خوب، البته این روایت داله بر طرد کردن و بیرون کردن، بیرون کردن، ولی به قرینه سیاق استفاده میشه که این بیرون کردن عفونت و التهاب از بدن مشابه بیرون کردن تب از بدن است. به همین شکل، به همین نحو، به همین سنخ، بیرون کردن تب از بدن به چه معناست؟ یعنی بیرون کردن گرمی از بدن، یعنی بیرون کردن عامل تب از بدن، مثل میکروب و ویروس و باکتری از بدن را بیرون میکنند. بیرون کردن با نابود کردن است، مشابه اون است و هم سنخ اون است و هم نحوه اون است و همون شکل به همین نحو. پس این نشون میده که این عفونت ها هم یه ارتباط به باکتری هم داره و چیزی طرد شدنی است که از بدن باید طرد بشه، یا باید سرکوب بشه، یا باید کشته بشه و از بدن طرد بشه به هر شکلی و به هر نحو. خیلی خوب، علی حال، خب هرچی هم میخواد، یه احتمالی در بله، احتمال دیگر است. خب این البته دو احتمال در مسئله، یکی این است که بگیم اینجا کلمه احتمال دیگر، اینجا بگیم مراد از بله ریح به معنای التهاب، این احتمال را میدیم. یه احتمال دیگری میدیم که ریح به معنای درد متحرک. خب این دو احتمال وجود داره که عسل هم چه خاصیتی داره. میتونیم هر دو احتمال را قبول کنیم، به جهت این است که عسل خودش درمان همه بیماری هاست، اونجور که در در اول این کتاب خوندیم درمان کل بیماری هاست، پس میتونه هم درمان التهاب ها باشه هم درمان درد متحرک باشه و هر دو را درمان کند. میتونیم این هم البته این قبول کردنش که انه مسلمه به جهتی که روایات ما میگه عسل درمان کل بیماری هاست. حالا که عسل درمان کل بیماری هاست میتونه درمان التهاب باشه و میتونه التهاب درد متحرک هم باشه. امروز چون روز اول است اون بحث بعدی قدری هم مفصله، انشاءالله برای روز شنبه به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.